بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه سوم تاریخ 23/6/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بخش پایانی بحث دیروز، محضر مبارک دوستانمون، روایتی را خوندیم، منتها فرصت نشد به استدلال نسبت به اون روایت نپرداختیم. اجمال بحث هم این بود که ما علاوه بر اون روایاتی که ازش استفاده کردیم که حد عف در بحث جروح و قروح عبارت از خوف شدن هست، گفتیم یه سری روایاتی داریم که به ظاهر معارض با روایات مورد نظر ماست، به اینها که انما سیلان را ملاک برای عف قرار می دهد. ما بعضی از این روایات را محضرتون خوندیم و پاسخ دادیم، بعضی به خاطر مزمره بودن اینها و بعضی هم علاوه بر مزمره بودن از نظر دلالت مورد خدش قرار گرفت. روایتی که دیروز خوندیم من یه بار دیگه تکرار کنم، ببینیم چه شکلی به این روایت برای مدعاشون استفاده کردن، بعد هم پاسخی که ما باید محضر مبارک دوستان عرض بکنیم. مزمره محمد ابن مسلم بود. عرض کردیم که ایشان میگوید قال ان صاحب القرح التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغف سلو ثوبه فلیوم اکثر من مره. از سرائر نقل کردیم ابن ادریس. بیانی که در رابطه با این روایت برای اثبات مدعای آیون هست که سیلان جاری بودن خون ملاک برای عفو است. اگر خون جروح و قروح سیلان و جریان داشت، در این صورت است که مورد عفو قرار میگیره و نیاز به غسل و شستن ندارد، اما در غیر این صورت عفوی در کار نیست. بیانشون این است که میگن امام علیه السلام با فرض صحت روایت حکم کرده به عفو دم، دم معفوب است، و عدم وجوب غسل ثوب، چون فرمود یصلی ولا یغسل ثوبه. برای کسی که قادر نیست بر نگهداری و حبس خون به خاطر سیلان و استمرار، چون در تعبیر داشت که ولا یستطیع صاحبها ربطها ولا حبس دمها، کی ارشد خدمتتون این که سخن از این مسئله مطرح می شود که طرف قدرت بر بستن خون و حبس خون ندارد، موقعی است که خون بفرمایید سیلان داشته باشد. میگن اینجا امام فرموده یصلی ولا یغسل ثوبه، منتها امام فرموده که لباسش را در روز بیش از یک بار نشوید. این تعبیر را حضرت گفته، ولی پیداست که میگه نمازش رو بخونه، و اینکه برای هر نماز مثلا لازم باشد لباسش رو بشوید لازم نیست، بلکه در هر روز یک بار. هر شب خدمت شما بین که اولین اشکالی که به این روایت ممکنه وارد بشه ولی مندفع این اشکال، اشکال ازمار روایت هست، یعنی مزمره بودن روایت هست. ما مزمره سماعه را مطرح کردیم و به عنوان یک نقد جدی گفتیم چون مزمره است قابل اعتنا نیست. ولی سوال این است که اینجا که محمد ابن مسلم است و مزمره مربوط به محمد ابن مسلم است، آیا این را هم میشود زیر سوال برد یا نه؟ میگیم ما اشکال سندی نمیتونیم راجع به روایت وارد کنیم و بگیم چون مزمره هست پس بنابراین از اعتبار ساقطه. نه، جناب محمد ابن مسلم از کسانی است که شأن او، جلالت او، جایگاه او اقتضا نمی کند که روایت کند مطلبی را از غیر امام. بنابراین محمد ابن مسلم مزمره او مثل مزمره سماعه و امثال ذلک نیست. پس اشکال سندی بر روایت وارد نیست به صرف مزمره بودن. این من اشکال، اشکال در دلالت روایت هست. و اون اشکال این است که این که در ذیل روایت آمده که لا یغسل ثوبه فی الیوم اکثر من مرتن، دیروز با این مطلب برخورد کردیم، گفتیم که این روایت چطور شده که اساساً مورد نظر فقها قرار نگرفته است. گفتیم دو تا تعبیر در اینجا می شود مطرح کرد، غیر از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و کسانی که همراه او هستند، غیر مرحوم آیت خویی حرفشون این است که اعراض مشهور از یک روایت وهن برای روایت. یعنی اگر یه روایتی تو دست و پای فقها بوده، در مرعا و منظر فقها بوده، اما فقها به این روایت اعتنا نکردند، توجهی به این روایت نکردند، خود اعراض مشهور، این که مشهور از یه روایتی اعراض کنند، صرف نظر کنند، توجه نکنند، این موجب وهن روایت می شود. بنابراین از این باب این روایت را عرض شود از درجه اعتبار ساقط می کند. اما افرادی مثل مرحوم آیت الله خویی که مبناشون این نیست که عمل مشهور جابره و اعراض مشهور موجب وهن روایته، خب ایشون همینجا مطرح میکنن، میگن من نه از باب این که اعراض مشهور را موجب ضعف روایت و وهن روایت میدانم، بلکه از این باب که این مطلب، یعنی خون جروح و قروح، دیروز عرض کردم محل ابتلاست، به چیزی که این همه محل ابتلا بوده، در این حال فقها آمدن و این مطلب را دیدن، در این حال توجهی به اون نکردن، این نشان دهنده این است که این روایت روایتی نیست که بشود روی اون حساب کرد. پس بنابراین این روایت جناب محمد بن مسلم گرچه به ظاهرها دلالت دارد که سیلان ملاک است برای عف و ضعف سندی هم به ظاهر نمیتوانیم مطرح کنیم، اما از نظر دلالت این که فقها ما توجهی نکردند به اون نشان دهنده همین هست که هیچ کس از فقها آمده نیامده فتوا بدهد که آقا بر تویی که خون جروح و قروح داری روزی یک بار بیا بفرمیدا و لباس تو بشو. ما چنین فتوایی را در مبانی فقهامون نمیبینیم. در نتیجه خسته نکنیم علمای اعلام را تا اینجا، در نتیجه خون قروح و جروح نسبت به بقیه نجاسات یک امتیاز دارد و آن امتیازش این است که در نماز معفو است، چه سیلان داشته باشد چه سیلان نداشته باشد، چه نسبت به ازاله اون برای شخص مشقتی داشته باشد چه نداشته باشد، و به تعبیر سید قلیل امکان او کثیر، کم باشد زیاد باشد و امثال ازاله. و روایاتی هم که استدلال شده به اون روایات بر اعتبار سیلان یا احیانا اعتبار مشقت و امثال ازاله نمی توانند این نصوص را تغییر بزنند. هر سبب خدمتون این که زیرا یا ضعف سندی دارن یا ضعف بفرمایید دلالی. من عرض میکنم دلالتی که ما بتونیم بهش عمل بکنیم دیگه نمیشود، دیگه نمیشود این روایت عمل کرد. روایتی که ما نتونیم بهش عمل کنیم به چه درد میخوره؟ عرض میکنم خدمتون این که من توضیح دادم که دیگه حضرت عالی این اشکال را نفرمایید. دلالتی به درد میخورد که بشود طبق اون عمل کرد. صرف این که بگیم این روایت ظاهرش این است که کافی نیست. آقای بزرگوار من، سرور من، بزرگوار، ببینید معناش اینه که این همه جمع علما و بزرگان چیزی دیدن در این روایت که ترتیب اثر ندادن، ولو به ظاهر روایت مثلا فرزند بیانگری معناست. خلاصه موقعی که مشهور، حالا طبق نظر ما که میگیم اعراض مشهور موهنه، یا طبق نظر مرحوم آقای خویی که موهن نمیدونن ولی میگن چون کثیر الابتلاس در این حال توجه نکردن، این نشانه این است که این روایت قابل اعتنا نیست. این قابل اعتنا نیست. اگه این روایت قابل اعتنا نبود دیگه چی میماند که شما بخواید به دلالتون عمل کنید؟ من که دارم توضیح میدم، شما گویا حرف خودت گرفته، قسم حضرت عباسی هم خورده که حرف ما را گوش ندید. من دارم توضیح میدم، یه بار دیگه قربتن الله گوش میدید؟ قربتن الله. من میگم بر اساس مبنای مرحوم آیت الله خویی میگن عمل نکردن مشهور و اعراض مشهور موهنه به روایت، یعنی این روایت را از دلالت ساقط میکنن. تمام، نمیشود به این روایت عمل کرد. تمام، چی میخواید دیگه بمونن؟ نسبت به نظر کسانی که عرض شود خدمتون این که مثل آی خویی هستن که اعراض مشهور را موهن نمیدانند، حتی ایشون در این جایی که اعراض مشهور را موهن نمیداند میگه من نه از باب این که اعراض مشهور موهنه، بلکه از این باب که این مسئله قروه و جروه کثیر الابتلاست و در این حال کثیر الابتلاس و در دست افراد و فقها بوده و نیاز داشتن به یه روایتی که طبق اون فتوا بدهن، در این حال که کثیر الابتلا اما توجه نکردن، نه از باب اعراض مشهور، از باب کثیر الابتلا بودن و در این حال نیاوردن تو فتاواشون. همین میگه برای ما کافی است که این روایت از نظر دلالت ساقط بشه. سقوط دلالتش هم از این است که ما نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم و بر اساس این روایت عمل کنیم. این کل مطلب، کمی روش تأمل بفرمایید. نه ببینید آقای بزرگوار، الزاماً نه، خودش میگه ها، میگه بابا ببینید شما اجازه بفرمایید یه بار دیگه من میگم، دیگه تکرار نمی کنم. اون یه باری که دارم عرض می کنم این است که میگه اونایی که اعراض مشهور را موهن می دانن، خب بله از باب این که اعراض کردن، همین که اعراض کنن دیگه یه روایت از اعتبار ساقط می شود دیگه، میگن موجب وهن روایت. تمام، نمیگه بابا جونم، بابای بزرگوار، آقای بزرگوار، آی خویی نه از باب اعراض مشهور بلکه از باب کثیر الابتلا بودن. میگه چون مسئله کثیر الابتلاست، چون خیلی مسائل ما داریم محل ابتلا نیست، در این حال مشهور هم اعراض کردن، یعنی اعراض مشهور به توجه نکردن مشهور گاهی به صرف توجه نکردن است، در این حال که محل ابتلا نیست، خیلی محل ابتلا نیست ولی فقها توجه نکردن. ولی گاهی از اوقات اعراض کردنشون و توجه نکردنشون، ایشون میگه من در این حال که مبنام این است که اعراض مشهور موهنه، ولی من اینجا نه از باب اعراض مشهور میگم وهن دارد روایت، چون مبنام این نیست، بلکه یه چیز دیگری اضافه میکنم از باب کثیر الابتلا بودن مورد. شما فرمایش ایشون را برید نگاه کنید، میگه از باب کثیر الابتلا بودن، من آی خویی، حرف ایشونه که من آی خویی در این حال که اعراض مشهور را موهن نمیدانم، ولی من آقای خویی موقعی که حساب کتاب میکنم میبینم این مسئله این همه کسی رو اطلاعات در این حال عرض شود خدمت شما بین که فقیهی طبق اون فتوا نداده، من هم به این قاطعیت میرسم که این روایت حتما مشکلی داره که فقاف در این حال که مبنای من نیست. کل فرمایشش حالا ما چه میدونیم؟ اینو خبر نداریم. من المحتمل فرمایش شماست، من که نمیدونم، ولی ما به ظاهر میگیم جناب محمد ابن مسلم مزمره اش مثل دیگران نیست. ما نمیتونیم به صراحت مزمره محمد ابن مسلم را زیر سوال ببریم. البته من الممکن که یه آقای به صرف مزمره بودن سواء کان محمد ابن مسلم باشه یا غیر محمد ابن مسلم زیر سوال ببرد، ولی ما چون محمد ابن مسلم را میشناسیم که لا یروی الا ان امامن، به خاطر قرابت عهدش به امام باقر به امام صادق معلوم نیست، بلا نیست ایشون از زید بن ارقم مطلبی را نقل بکند، از امام نقل میکنه، لذا ما زیر سوال نمیبریم. اگرم زیر سوال ببریم ما غیر از آقای خویی، خب حالا دیگه ما حرفی که لازم بود بزنیم بزنیم. شما یه مطالعه هم بیشتر بفرمایید. یه بحثی در اینجا باقی میماند، با اون بحث عبارت از این است که اگر دلالت این روایاتی که ما خوندیم که مسئله سیلان و امثال زالک و اینا مطرح کرده بودن، فرضاً اگر کسی گفت سند اینا درسته مثل آقا یا دیگری، گفت نه اینا سندشون مشکل نداره، این محمد مسلم که سندش مشکل نداره، خب دقت بفرمایید، خب اینا اصلا رهاشون کنیم، اصلا توجه نکنیم بهشون، عرض شود خدمتون این که چه اشکال داره ما اون مطلقاتی که داریم که از اون مطلقات که عرض کردم تفصیل در ذکر نشده، نه مشقت در ذکر شده، نه سیلان در ذکر شده، هیچ ذکر نشده، که ما حمله بر این کردیم که حد العف خوب شدن هست، مطلقات این بود، هیچ قیدی در ذکر نشده بود، لقال هم یقول که بابا این روایتی که قید سیلان درش هست یا اگر روایتی پیدا شد قید مشقت درش بود، چه اشکال داره که شما این روایات را مقید قرار بدید برای روایات مطلقه؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم روایات درست مطلق آمده اما این روایات مقید اون روایات باشه، از باب حمل المطلق علی المقید، حمل المطلق علی المقید، یعنی نتیجهش ما دو دسته از روایات داریم بر فرض سلامت این روایات ها، خوب دقت کنید، نه اینکه سندشون زیر سوال بره، سلامت این روایات. روایات مطلق میگه آ مطلقا سیلان باشد نباشد، مشقت داشته باشد نداشته باشد، کم باشد زیاد باشد، عرض شود خدمتتون یسلی این شخص ولا یغسل ثوبه حتی یبره، این مطلقات ماست. روایت مقید ما این است که بگیم دارمدار سیلان است، روایت مقید ما اینه که بگیم دارمدار مشقت است. ما بگیم این روایاتی که جنبه مقید بودن دارن قید بشود برای روایات مطلق. بگیم چی؟ بگیم آقا این آقا عرض شود خدمتون بین که یسلی اذا کان دمه بفرمیده سائلا، یسلی اذا کان جرحه او قرحه سائلا، میگه آیا مشکلی ایجاد میکند یا نه. پاسخی که میشود به این مسئله داد دوستان این است که این حرف حرف خوبی شما شنیده که یحمل المطلقو علی المقید، این در جاییست که مقید ما از هر باشد از مطلق ما، خاص ما از هر باشد از عام ما، اونجایی که خاص ما قید ما از هرن از مطلق و عام، اهلا وسهلا، یحمل المطلق علی المقید، یحمل العام علی الخاص. اما ما نحن فی متاسفانه همطور که خیلی از بزرگان فرمودن اینجا عرض شود خدمتتون مطلق ما این شکلی نیست، مطلق ما تعبیراتی درش به کار رفته که اصلا آبی از تخصیصه. مثلا موثقه ابی بصیر رو من محضر مبارک دوستان میخونم، این موثقه را نگاه کنید، تعبیر حضرت اینه که این نبی دمامیل ولست و اغسل و حتی تبره، آیون میگن شما باشید این نس، آیا این نس قابل تغییر هست؟ این نس چون شما شنیده ادگاه از اوقات میگن عام آبی از تخصیصه، مطلق آبی از بفرمایید تقییده، یعنی اون چنان نصری و گویاست که روزنه ای به اون راه پیدا نمی کند، تیلی به اون راه پیدا نمی کند. گفتن در اینجا امام علیه السلام اختیار کرده، اخبار داده که من غسل نمی کنم تا خوب بشوم، و بعید است جدا که امام علیه السلام مثلا تمکن نداشته از شستن. تا شما بگید مشقت داشته برای امام علیه السلام، یا مثلا فرزند سیلان داشته خون که حضرت این شکلی مطرح کردن، نه، میگه من دمامیل دارم، این دمامیلم مطلق است، این که سیلان داشته باشد یا سیلان نداشته باشد. موقعی که حضرت با این تعبیر رسا و این نص صریح این جمله را مطرح میکنن، دیگه زمینه برای مسئله باقی نمیماند. لذاست مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا آمده گفته اگر ما این روایات را صحیح بدانیم، روایاتی که دلالت میکند حد عفو سیلان است یا حد عفو مشقت هست، اگر ما این را چه بدانیم، چون قاعدتا نمیتوانیم اون مطلقات را تقیید بزنیم، نصوص اونها آبی از تخصیص و تقیید هست، تنها چیزی که میشود در اینجا مطرح کرد اینه که ما اینا را حمله بر بفرمیدا استحباب کنیم، حمله بر استحباب کنیم. حالا اینم آیا واقعا میشود در اینجا حمله بر استحباب کرد یا نمیشود حمله بر استحباب کرد، این تعبیری که حضرت داره لا یغسل ثوبه کل یوم الا مره که ذیل این روایات بود، اون روایاتی که سیلان و امثال ذلک بود، بگیم بله مستحب است. این آقا درسته که حضرت تو اون تعبیر کلیش فرمودند من غسل نمی کنم تا اینکه خوب بشود، ولی که بگیم چون این روایات داریم سندش هم انشاءالله مشکل ندارن، ولی از اون برم نمیتونیم مطلقات را تقیید بزنیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم این تعبیری که در ذیل روایت آمده لا یغسل ثوبه عرض شود خدمت شما بین که کل یوم الا مره، دلالت بر بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی آقایی که جروح دارد، قروح دارد تو بدنش، اصل اول این که معفو بس تا خوب بشود، منتها چون این روایات هم کنار اون روایت داریم بگیم ما مستحب بس طرف روز یک بار اینا را آب بکشد، اینه دیگه حمله بر استحباب کردن. آقای خویی آمده این هم را در اینجا کرده، پس دردسر ایجاد نکنیم خدمت علما. اگر از آیون کسی الان از در وارد شد سوال کرد آ توضیح بفرمایید، میگیم راجب چی توضیح بدیم؟ میگه راجب یه مسئله‌ای که مطرح کردید که جزء معفوهای در نماز هست، آیا حد العف خوب شدن است؟ حد العف سیلان است؟ حد العف مشقت است برای شستن؟ یا حد العف سیلان با مشقت با هم هست؟ چند تا قول بود آجا؟ این اقبال بود دیگه. حالا خوب شدن یکی بود، سیلان به تنهایی قول دوم، مشقت به تنهایی قول سوم، هر دو با هم مثلا بگیم قول چهارم. ما میگیم در بین این اقوال ما قول اول را انتخاب میکنیم. روایاتی هم که قید سیلان مطرح کرده و در پایانش بحث لا یغسل ثوبه کل یوم الا مره، حمله بر بفرمایید استحباب، اما این که بتواند اون مطلقات را تقیید بزند نه. سید رضوان الله تعالی علیه در ذیل این بحث این دوتا عبارت را دارم، اجازه بدید بخونم. نعم یعتبر ان یکون مما فیه ان یکون فی مما فیه مشقت نوعیه فان کان مما لا مشقت فی تطهیره او تبدیله علی نوع الناس فالاحبته ازالته او تبدیل الثوب. چه فرعی سید مطرح میکنن دوستان؟ فرعی است. نیم که ما گفتیم عف دائر مدار این که مشقت باشد یا نداشته باشد نیست، بلکه مطلق است. ایشون یه استدراک میکنن دوستان. استدراک سید این است، اینی که ما گفتیم مشقت مهم نیست، بله اگر احیانا ما در این جایی که بحث میکنیم یعتبر ان یکون مما فیه مشقت نوعیه، شستنی ما میگیم لازم نیست، خوب درجه برن. شستنی ما میگیم لازم نیست که برای نوع مردم مشقت ایجاد بکند اگر بخواهد بشوید، اما اگر احیانا مشقت شخصی است، نه در مشقت های شخصی مشکل ایجاد نمی کنه، یعنی طرف باید بفهمد اونجا را بشوید. پس مشقت نوعی است که موجب می شود عفو شامل بشود. لذا یعتبر ان یکون مم مافی، یعنی این جرح و قر از چیزهایی است که در او مشقت نوعیه باید باشه. نوع مردم موقعی که نگاه میکنن میبینن اگر بخوان اینو طاهر بکنن، حالا درسته یه آقای شلنگ دستش هست و امکانات کاملا برای جوره، ولی یه آقایی که در فلان نقطه دور زندگی میکنه، نوع مردم نمیتوانن اینجا را تطهیر کنن. اگه نوع مردم نمیتوانن تطهیر کنن، عف شامل میشود. لذا ایشون میفرماید یعتبر ان یکون مما فیه مشقت نوعیه فان کان مما لا مشقت فی تطهیره، اگر مشقتی در تطهیر اون وجود ندارد یا در تبدیل اون وجود ندارد، الا نوع ناس، نوع مرده مشکل ندارن، من ممکنه به تنهایی مشکل داشته باشم، اونجا فلاحوتو ازالتو او تبدیل بفرمید سو. یه شرط دیگری هم جناب سید دارن که انشاءالله اون شرط را فردا محضر بزرگواران عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.